از بچگی به دانش آموزان آموزش میدن که ما یک کشور فقیری هستیم و بنابراین برای اینکه بخوایم بر فقر منقلب کنیم باید از ظرفیت‌های فردیمون استفاده کنیم، لذا به این نکته توجه میشه، در حالی که ممکنه تو بعضی از کشورهای ثروتمند به لحاظ منابع غنی آموزش داده بشن که ما کشور غنی هستیم و به همین دلیل نوع نگاه بچه‌ها به این که همونطور که اشاره فرمودن یه نگاه مصرفگرا میشه، چون ما ثروتمندیم نیازی به کار کردن احتمالاً لابد نداریم. و منتها در بسیاری از مواردی که موفق بوده، حالا کشورهای صنعتی، چه کشورهای صنعتی و چه کشورهای تازه صنعتی شده، اینها ما نقش نظام آموزشی و به ویژه آموزش و پرورش خیلی نقش کلیدی و تعیین کننده است که ذهنیت افراد رو، انتظارات اونها رو از زندگی شکل میده و اینکه اونها نقش مسئولیت‌های فردیشون برای غلبه بر موانع چگونه باشه، چگونه دنیا رو ببینن، آیا از دریچه خوشبینی می‌بینن یا دریچه بدبینی می‌بینن، و اینکه به توانایی‌های شخصی و جمعی خودشون توجه دارن یا خیر. یکی از طرح‌هایی که خیلی موفق بود در مسئله فقر زدایی در دنیا، کره جنوبی اجرا کرد دهه ها قبل، و اون این بود که به روستاها برای فقر زدایی تعدادی کیسه سیمان دادند و از اونا خواستن که از این ظرفیتی که دولت به اونها داده بتونن استفاده کنن. سال بعد برگشتن و دیدن که بعضی از این روستاها این سیمان‌ها رو دست نزدن، اونا در اثر رطوبت از بین رفتن، اما بعضی جاهای دیگه در واقع با همیاری و همکاری و یه تعاون جمعی از اون سیمان‌ها استفاده کردن، یه مدرسه ساختن یا یک درمانگاه ساختن یا یه پل ساختن، یک امکان جمعی رو برای خودشون فراهم کردن و این منشأ کمک‌های بعدی دولت سال بعد به اون روستاهایی بود که اقدامات جمعی کرده بودن. بنابراین و اون کشور، اون روستاهایی رو که منابع رو معطل گذاشته بودن و از بین رفته بود رو تنبیه کردن، اون سال بهشون حمایت ندادن، اما بهشون آموزش دادن که جاهای موفق چه کار کردند و شما اگر میخواهید که از این حمایت‌ها بهره بگیرید باید که چه اقداماتی بکنید. بنابراین خود سازماندهی جمعی به خصوص در مناطق محروم مثل روستاها میتونه خیلی نقش ایجاد بکنه، ظرفیت‌های جمعی رو به کار بگیرن برای حل یه مشکل مشترک. این در واقع تعریف تعاونی اصلاً. تعاونی یعنی این که یه فعالیت جمعی برای حل یک معضل جمعی و یک مشکل عمومی. بنابراین اونهایی که دوچار اون مشکل هستن با همیاری و همکاری هم تلاش میکنن که مشکل رو به حداقل برسونن.
فکر میکنم اینجا رسیدیم به نقش نهادهای غیر مردمی، نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد در بود.
نقش نهادهای مردمی فوق‌العاده کلیدیه و مهمه در همه جای دنیا و به نسبتی که نهادهای مدنی و مردمی رشد کردن، این امکان که مقابله با فقر امکان پذیر بشه خیلی رشد کرده. واقعا ما الان در مناطق محروم کشور شاهد حضور تعداد زیادی نهادهای مردمی هستیم. اینها البته واقعیش این است که یه بخشی هم به خاطر تغییر نگاه خود دولت بوده به مسئله نقش نهادهای مدنی. ما سالهای قبل این نقش رو با تردید و با ظن به این فعالیت این دست از نهادها نگریسته می شد. سالهای اخیر رشد این نهادها و به اصطلاح دادن مجوز به فعالیت این نهادها خیلی کمک کرده به توسعه این نهادهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد. اما واقعیت چین است که اینا در مراحل اولیه رشدشون هستن، ظرفیت‌های فوق‌العاده خوبی دارند و دولت و نهادهای عمومی مثل بنیادهایی که در امور خیریه فعالیت می‌کنند به نظر من ضرورت داره که از ظرفیت‌ها و تجارب اونها قطعاً استفاده کنند تا بتونن که موفق‌تر عمل کنند.
خیلی ممنونم از شما، یک فرصت بگیریم و به ادامه گفتگو بپردازیم.
چهل ستون.
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده‌ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000-35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
سواد مالی در زندگی را با ما بیاموزید. چهل ستون.
گفتگو میکنیم درباره سواد مالی و فقر با جناب آقای دکتر گودی و دکتر حسین گاغفر در دانشگاه الزهرا. به نقش نهادهای مردمی و غیر دولتی رسیدیم در توانمند کردن مردم. جناب آقای دکتر گاغفر، من مطالعه میکردم در بعضی از کشورها، مثلا نیجریه، یک ائتلاف مانندی شکل گرفت بین مسجد و کلیسا و یک رسانه‌ای و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بانک مرکزی، که خب اونجا مردم ریشه مذهبی دارن، به مسجد و کلیسا میرن، خب رسانه هم نقش اثرگذاری داره، بانک هم حمایت مالی، یک همکاری چهار جانبه‌ای شکل گرفت که فرهنگ پسنداز رو در مردم تقویت بکنن. یا جای دیگری در یکی از کشورهای دیگه آفریقا اتفاقا، اونجا هم همینطور یک انجمن پسندازی شکل گرفت که کاملا مردم نهاد بود، مردم دور هم جمع می شدن، هفتگی دور هم جمع می شدن و پولی رو پسنداز می کردن فقط برای ترویج این عادت که بتونن از کوتاه مدت برسونن به بلند مدت خودشون رو، حالتهای پسندازی رو، و بعد طبیعتا این پسندازها وارد سرمایه گذاری می شه، وارد اشتغال می شه و در واقع یک حرکت خودجوشی بود که شروع کنن از پایین به بالا برن جلو و منتظر این نباشن که چه سیاستهایی از بالا به پایین شکل می گیره. حالا این نهادهای مردمی، تشکلهای مردم نهاد، چه راهکارهای عملیاتی میتونن داشته باشن تو کشور ما برای رفع فقر؟
والا توی کشور خود ما تجربیات خیلی موفقی داریم، منتها متاسفانه اینها هم مدون نشده و همین که به یک شکل سازمان یافته از طریق حاکمیت و دولت‌ها استفاده نشده. ما البته کمیته امداد امام رو داریم که واقعا تجربیات فوق‌العاده موفقی داره در انواع مختلف کمک‌های به محرومین در مناطق مختلف کشور، که به نظر من اون موارد موفقش، نمونه های موفقش رو واقعا می شود که تعمیم داد به سطح کشور. همزمان تعداد زیادی از نهادهای مردمی هستند، اینها هم فعالیت های خیلی موفقی داشتن. به عنوان مثال یه خانوم جوان 19-20 ساله‌ای در روستاهای اطراف مشهد، ایشون میرفت اقدامی که میکرد این بود که صنایع دستی رو از تولید کنندگان محلی جمع‌آوری میکرد، اینها رو میآورد توی شهر میفروخت در قالب یه تعاونی و بعد برای اونا بازاریابی میکرد. ما در بسیاری از موارد نیازمند بازاریابی هستیم. صنایع دستی در کشور ما هم بسیار قدرتمند میتونه باشه و هم ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره، به خصوص صنایع دستی مدرن. ما امروز بسیاری از این تولید کنندگان که عرض کنم که زیورآلات بدلی میسازن یا اینکه حتی اشکال مختلف مدرن اینها رو تولید میکنن، تعداد زیادی فعالین بخش خصوصی در این زمینه ها شکل گرفته. منتها اینا حمایت های دولتی ندارن، حمایت از طریق بانک ها ندارن، چون کوچیکن و همه ی ظرفیت هاشون به خودشون برمیگرده. ما در پهنه کشور تولید پارچه های دستی داریم که اینها اصلا به لحاظ تاریخی و به لحاظ فرهنگی حفظ اونها واقعا خیلی ضروریه، ضمن اینکه درآمدهای قابل توجهی میتونه برای اون افراد فراهم کنه. اینا معمولا در نقاط محروم کشور و در مناطق روستایی حتی زندگی میکنن. اگر که فرصتهایی برای رشد اونها فراهم بشه قطعا، و اینها رو تبدیل کنن به نه تنها حفظ این صنایع دستی که از نسلی به نسل دیگه واقعا بتونه که این صنعت حفظ بشه، بلکه میتواند واقعا به کاهش فقر در این مناطق منجر بشه. ما در مناطق جنوبی کشور مثل بوشهر در اون حوالی افرادی رو داریم که اینها از پشم شتر پارچه میبافن و بعد این پارچه رو صادر میکنن و درآمد قابل توجهی هم کسب میکنن. منتها متاسفانه هیچ سازوکاری برای ساماندهی اینها و بعد اینکه این فناوری شخصی و این هنر شخصی رو بشود تعمیم داد و آموزش داد به دیگران، به خصوص با توجه به تقاضایی که برای اینها وجود داره. یا در سیستان و بلوچستان ما انواع مختلف هنرهای دستی و پارچه های دستی رو داریم که حتی طلادوزی روی به اصطلاح پارچه صورت میگیره که هر متر مربعش میلیون ها تومان ارزش داره. اما خب توجه خیلی جدی صنایع دستی کشور به اینها و فراهم کردن یک به اصطلاح حمایت های مالی مثل همونطور که اشاره فرمودید نقش بانک ها در کمک به این دسته از فعالیت ها واقعا بسیار ناچیزه. ضمن این که نقش تعاونی ها خودش خیلی جدی گرفته نشده در کشور ما. تعاونی ها و ما تجربه خیلی موفقی در این زمینه ها در مناطق مختلف محروم کشور داشته ایم، منتها اینها به صورت کوتاه مدت یه فعالیتی صورت گرفته، یه تجربه موفقی شکل گرفته، اما بعدها رها شده و اینها نهادینه نشده. ما خودمون ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی داریم که تجربیات موفقه. به نظرم این تجربیات موفق بایستی که مدون بشه و حتی آموزش داده بشه و از اون مهمتر این که مورد حمایت دولت‌ها قرار بگیره. ما هیچ راهی نداریم برای اینکه نهادهای حمایتیمون مثل کمیته امداد اینا نمیتوانند به بودجه دولتی وصل باشن و بنابراین باید این نهادها تا جایی که میشود کوچیک بشن و این نهادهای بزرگ ما بایستی که بسیاری از فعالیت‌هاشون رو واگذار کنند به نهادهای و سازمانهای مردم نهاد. بسیاری از سازمانهای مردم نهاد همون کارهایی رو دارن انجام میدن که نهادهای بزرگ انجام میدن، منتها نهادهای بزرگ با هزینه های زیاد انجام میدن این کارها رو، چون داوطلبانه نهادهای مردمی انجام میدن سازمانهای مردم نهاد و از کمکهای مردمی هم استفاده میکنن. ضمناً بسیاری از این افراد تحصیل کرده دانشگاهی هستن، بسیاریشون دانشجوها هستن، اینا علاقمند به مشارکت در حل مسائل اجتماعی جامعهشون هستن، بی‌دریغ و بدون انتظار فعالیت میکنن. بنابراین کمک به این دسته از سازمانهای مردم نهاد قطعاً میتونه یکی از راه‌های اساسی است. ما برای فقر زدایی هم نیاز به نقش دولت داریم در شکلگیری فرایندها و حمایتهای گستردهی که چه به لحاظ سیاستی و چه به لحاظ حمایتهای مالی میتواند انجام بده، اما همزمان نباید از مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی چشم پوشی کرد. همه جای دنیا امروزه بخش قابل توجهی از مساعدت‌های بخش خصوصی به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی اونها ازش یاد برده میشه. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا فعالیت‌هایی رو در تأمین حمایت‌های مالی برای گسترش آموزش و پرورش در مناطق محروم فراهم می‌کنند، در تجهیز سیستم‌های ارتباطی برای مدارس کمک‌های مالی می‌کنند و از این کمک‌هاشون اتفاقاً بهره‌های اقتصادی هم می‌گیرن، چون حمایت توجه مردم رو در واقع جلب می‌کنن به اینکه این نهادها و این بنگاه‌ها مسئولیت اجتماعی حس می‌کنن، لذا جلب مشتری بیشتری هم می‌کنن. علاوه بر بخش خصوصی، خود افراد فقیر هم هستند. یعنی ما نباید به فقرا به عنوان یه موجودات منفعل نگاه کنیم، بلکه اونها خودشون افرادی هستن که ظرفیت‌هایی دارن. باید از ظرفیت‌های اونها برای حل مسائلشون واقعا از خودشون کمک گرفته بشه. ضمناً بخش نهادهای یا سازمان‌های مردم نهاد هم نقش بسیار کلیدی ایفا می‌کنن.
در تایید صحبت‌های شما، اتفاقا اون قسمتی که فرمودین بخش خصوصی هم باید وارد کار بشه و حمایت بکنه، ما می‌بینیم مثلا برای حمایت از تولید داخل فقط نیازی نیست از تولید کننده حمایت کنیم، بلکه از مصرف کننده کالای داخلی هم باید حمایت کنیم و اون این حس رو بهش دست بده که مثلا سیب باغ خودمونه، حالا حتی اگر خیلی دوغاش نباشه، خیلی خوشگل نباشه، اما یه حس دیگه ای داره، اینکه این مال باغ خودمونه. و خب تولید کننده هم اینجا با اون حمایتش که در این فرهنگسازی نقش داشته، به قول شما تبعات اقتصادی هم برای خودش خواهد داشت. و اتفاقا نقش تعاونی ها هم، من چند وقت پیش در رادیو یک برنامه گوگوش می دادم، رفته بودن در جزیره قشم، یک گوگوهی، یک قبیلهی در یکی از مناطق خیلی دور افتاده قشم، اینا زنانشون صیادی نمی کردن، اجازه نداشتن صیادی بکنن، پرداخته بودن به بافتن یک نوع پارچه خاص و اول 6 نفر بودن، بعد 9 نفر شدن، 19 نفر شدن، یک تعاونی ثبت کردن و رفته رفته کل خانم های اون گوستاتی اون تعاونی مشغول به کار بودن و فروشگاه زده بودن و کاملا درآمدزایی کرده بودن واسه اون منطقه. و به طور کلی حالا جنبندی من این هست که ما وقتی داریم در زمینه فقر صحبت میکنیم، شاید بشه با قدم‌های کوچیکی از پایین به بالا مرتفع کرد این مسئله رو، اما ناچاریم به حمایت‌های دولتی، ناچاریم به سیاست‌های کلان. الان میخوام بدونم که ما چه فرهنگ مالی درستی داشته باشیم که وارد حیطه فقر نشیم، یعنی پیشگیری بکنیم به جای درمان. جناب آقای دکتر گودی، ممنون میشم شما بفرمایید که سواد مالی یا فرهنگ مالی درست، سبک زندگی مالی درست چجور میتونه پیشگیری بکنه از وارد شدن به فقر.
بله، من قبلش میخوام یه نکته رو بازگویی بکنم تو صحبت آقای دکتر راغفر که به نظرم خیلی مهم بود. ببینید، ما سه بخش در مواجهه با مردم داریم: یکی دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد. وقتی میگیم توانمندسازی یا کمک به فقرا، دولت میاد خودش یه سازمان عریض و طویلی رو طراحی میکنه تا به قول معروف اون یخی که اون بالا تصویب شده برسه به اون پایین، به اون مخاطب، کلش آب شده، چیزی دست مردم رو نمیگیره. بعد باید برای نظارت بذاره، پر هزینه، یعنی ارتفاع هرم‌های سازمانی در مجموعه دولتی اونقدر بلنده که صدای مخاطب اون پایین به اون بالادستیه نمیرسه و اون چیزی هم که اون بالادستیه تصویب میکنه به این پایین دستیه به مخاطب نمیرسه. سازمان مردم نهاد ما یکمی بهش بدبینیم کلن تو کشور، یعنی یک بالاخره یه فکر میکنیم این حالا از کجا اومده، به کجا وصله، چی کار داره میکنه، ولی واقعیت اینه که ظرفیت عمده فعالیت های اجتماعی در همین سازمان های مردم نهاده. اونها به مخاطب نزدیکن، اونها تو روستا هستن، اونها درد مردم رو بهتر میفهمن و آنچه که به دست اونها جاری میشه زود محقق میشه، احتیاجی به این گیر و گورهای اداری و دولتی نیستش. ضمن این که بخش خصوصی هم میتونه با این سازمانهای مردم نهاد کمک بکنه، همونجوری که فرمودن، در تأمین مالی. حتی با اهداف اقتصادی، یعنی میاد به یک سازمان مردم نهاد کمک میکنه به عنوان مسئولیت اجتماعی، حتی از مالیاتش کم بشه یا حتی تبلیغ بکنه، چه اشکالی داره؟ میخواد این تبلیغش رو مثلا خرج میلیون ها تومن توی روزنامه ها یا صدا و سیما بکنه، میاد یه بسته فرهنگی یا آموزشی رو در اختیار اون در واقع منطقه یا اون مردم قرار میده و سالها هم به عنوان تبلیغات ازش استفاده بشه. اشکالی من درش نمیبینم اگر درست طراحی بشه. بنابراین سگانه دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در کنار هم دیگه میتونن پاسخ به مسئله رو به درستی بدن. شرطش اینه که دولت یکم بیاد عقب‌تر وایسه، دولت دست نبره تو کار، دولت از تصدیگری خارج بشه، واقعا دولت بیاد کارهای حکمرانی انجام بده. دیگه همه اقتصاددان ها میگن تورم مالیات بدون قانونه، یعنی شما با تورم داری از مردم مالیات میگیری اما هیچ قانونی هم براش تصویب نکردی، دست کردن تو جیب مردمه. خود دولت باید این کارا رو نکنه، حکمرانی خوب داشته باشه، همین باعث میشه فقر ایجاد نشه و البته این در واقع دستشو از این ماجرا بیرون آوردن یا پاشو از این ماجرا کشیدن کنار منجر بشه که بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد راحت‌تر با هم کار بکنن و بتونن مسائل رو حل بکنن. ما تجربه‌های خیلی در واقع عوامانه‌تر هم داریم، مثلا تو تجربه ماه عسل کدوم سازمان دولتی میخواد بخش اعظمی از زندانی ها رو مثلا کارشو جفت و جور بکنه؟ اینا در واقع دارن یه نقشی مثل سازمان مردم نهاد ایفا میکنن. پیامبر فرمود انی لا اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر. این بد تدبیر کردنه نتیجهش فقر. خود فقر مذموم هست ولی اینقدر ترسناک نیست. در واقع عوارض جانبی سوء مدیریت چه در سطح کلان چه در سطح فردی و خانواده خودمون نتیجهش میشه فقر. بنابراین سواد مالی وقتی راهکار عمده است که پیشگیری میکنه، به همون یاد میده که من دخل و خرجم رو چجوری مدیریت بکنم که اصلا وارد این جرگه فقرا نشم یا اگر هستم بیرون بیام. ما بعضی وقتا علارغم این که میگیم فقر بده انگار دوستش داریم، میترسیم با آدم ها بگیم حالا باید پولدار بشی. خب اگه فقیر نباشه یعنی باید دستش تو جیبش باشه دیگه، یا دستش به دهنش برسه دیگه، ولی میترسیم دوست هی میخوایم فقر رو از بین ببریم، ولی اونقدر راجع به فقر صحبت میکنیم دیگه راجع به اون طرفش که آدم ها دستشون تو جیبشون بره، دستشون به دهنشون برسه، یعنی ثروتمند بشن. خب برای ثروتمند شدن باید طرف مدیریت عاقلانه پولش رو داشته باشه، مدیریت دخل و خرجش رو داشته باشه که سواد مالی این آموزش هاست. حالا حتی تو کشورهایی که راهبرد آموزش سواد مالی هم گذاشتن، سواد مالی توسط دولت اجرا نمیشه. باز آموزش سواد مالی هم توسط سازمانهای مردم نهاد اجرا میشه، توسط بخش خصوصی انجام میشه، با حمایت بنگاه‌های اقتصادی انجام میشه. فورد و جنرال موتورز یه موقع میان تأمین مالی میکنن که یه جایی آموزش های سواد مالی انجام بشه. و در جمع همین در واقع اگر بخوام حرفمو جمع بکنم اینه که یک سازمان های مردم نهاد به پشتیبانی بخش خصوصی و دولت میتونن فقر رو در جامعه از بین ببرن و حتی آموزش های سواد مالی هم بعضا توسط اینها انجام شده. و دومی که هر کسی به قول قدیمی ها گفتن هر کسی اول گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، خب این جامعه کم کم تعداد فقراش کمتر میشه و البته تو این بیرون کشیدن گلیم از آب حتما باید بخش خصوصی کمک بکنه، سازمان های مردم نهاد و دولت، اونتا با جایگاه های تعریف شده.
ممنونم از شما. متاسفانه به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. گفتگوی جذابی بود، من خیلی دوست داشتم که جزئیات بیشتری رو باز کنیم و مطرح کنیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و فقر و نقش توانمندی ما بر معیشت و اقتصاد خانمون. شما هم با شماره پیامک 30135 تجربیات خودتون رو از فقر و اون چه که در پیگامون خودتون میبینید برای ما ارسال بکنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از آکادمی هوش مالی بشید. مجدداً عذرخواهی میکنم اگر صداهای محیطی شنیدید، به این دلیل بود که در استودیو برنامه ضبط نکردیم و مهمان جناب آقای دکتر گاهفر بودیم در دانشگاه از زهرا. از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق.
18 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
مادرس بانو پیداش
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه
بگیریدش.
آرش مجیدی
تو گاراژ آشه کسی ترندار تمامو نمیده.
از شما تمام خواستم.
سروش جمشیدی
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خوده بوده.
سریا قاسمی
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی
دختر من تا سارا سارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.